صبحانه با خبر.
در حالی که 5 روز مونده به تعطیلات آخر سال، به نو شدن روز و سال، به پایان اسفند و اتمام زمستون، در حالی که مغازه ها حراج آخر سال زدن، سبزه و سمنو آماده شده، خریدها رو به اتمام و شمارش معکوس شروع شده، باز هم از رادیو فردا اینجاییم تا در همین اول صبح از همین ساعت 7 در تهران روز رو با شما شروع کنیم با یک برنامه زنده از رادیو فردا، با یک صبح بخیر به شما در ایران. سلام میکنیم به شما در ایران، از شمال تا جنوب، شرق تا غرب، از هر شهر یا روستایی که با ما همراه شدید، درست بعد از چهارشنبه سوری و احتمالاً بعد از یک شب زنده داری. و سلام میکنیم به تک تک شما فارسی زبانهایی که بیرون از ایران رادیو فردا رو انتخاب کردید. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. یک ساعت و نیم برنامه زنده داریم مثل همه روزهای هفته، از همین لحظه تا 8:30 صبح در ایران، با چندین خبر و گزارش و گفتگو درباره تازه ترین جریانهای سیاسی و اجتماعی و ورزشی و هنری در ایران و جهان. همراه رادیو فردا بمونید تا چند دقیقه دیگه درست بعد از اخبار براتون توضیح بدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه میشنوید. شاهین بشیری توی استودیو هست و آماده خوندن خبرها. سلام و صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان.
میتونی در یک دسته‌بندی خلاصه بگی که چه خبرهای مهمی وجود داره؟
3 تاشون رو من انتخاب کردم. ببینید، یکی این که رئیس جمهور آمریکا فرمان وضعیت اضطراری رو در قبال ایران تمدید کرده. طرح جدید مجلس اختیارات وزیر نفت را افزایش میده و سوریه به پیشنهادهای فرستاده سازمان ملل پاسخ داده.
پس مشروع خبرها رو بشنویم با شاهین بشیری.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا فرمان وضعیت اضطراری را در قبال ایران تمدید کرد. این فرمان اولین بار در سال 1979 میلادی، 33 سال پیش و در زمان گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران صادر شد. 16 سال بعد در سال 1995 تدابیر تازه‌تری توسط رئیس جمهوری وقت آمریکا به این حکم اضافه شد و از آن زمان هر سال تمدید می‌شود. دلیل تمدید فرمان وضعیت اضطراری در قبال ایران، رفتار دولت ایران عنوان شده است که باراک اوباما آن را تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا و همچنین سیاست خارجی و اقتصاد این کشور خوانده است. بر اساس طرحی که روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اختیارات وزیر نفت افزایش یافته و به کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت نیز که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغلند، حقوق و مزایای ویژه تعلق می‌گیرد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، طبق طرحی که مجلس آن را تصویب کرده، همچنین اختیارات ویژه‌ای به وزیر نفت داده می‌شود که بتواند قراردادهای نفتی را با صلاح دید خود اعطا کند. مخالفان می‌گویند چون این اختیارات ویژه‌ای ممکن است به انحصار منتهی شود. طرح افزایش اختیارات وزیر نفت به شورای نگهبان می‌رود و در صورتی که تصویب شود، از سوی دولت به اجرا در خواهد آمد. در پی سفر کوفی انان، فرستاده سازمان ملل به سوریه و ارائه پیشنهادهای اتحادیه عرب و سازمان ملل از سوی وی برای حل بحران در این کشور، سرانجام دولت سوریه به این پیشنهادها پاسخ داد. احمد فوزی، سخنگوی کوفی انان، روز سه‌شنبه ضمن اعلام این خبر از ذکر جزئیات بیشتر خودداری کرد و گفت در حال حاضر نمیتواند توضیحی در مورد پاسخ سوریه بدهد. در پی حملات مقام‌های جمهوری اسلامی به فعالیت‌های بی بی سی فارسی، این مؤسسه خبری مورد حمله سایبری قرار گرفت. مارک تامپسون، مدیر کل بی بی سی، امروز چهارشنبه با اعلام این خبر همچنین به موارد دیگری از این گونه اقدامات، همچنین اخلال در برنامه‌های تلویزیونی بی بی سی که از طریق ماهواره ارسال می‌شود و خطوط ارتباط خودکار تلفنی در لندن اشاره کرد. مشروح این خبر طی گزارشی در همین برنامه به آگاهیتان می‌رسد. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از محسن کوهکن، سؤال از رئیس جمهوری ایران امروز چهارشنبه در دستور کار مجلس قرار دارد. این گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پس از آن مطرح شد که 10 نماینده مجلس امضای خود را برای طرح سؤال از محمود احمدی نژاد پس گرفتند. محسن کوهکن بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس این انصراف را بی تأثیر خواند و گفت طبق توافق صورت گرفته آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه به 10 سوال 75 نماینده مجلس پاسخ خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوان عدالت اروپا روز سه‌شنبه از تحریم بانک ملی ایران در بریتانیا حمایت کرد. بانک ملی در سال 2008 میلادی حدود 4 سال پیش با تحریم مواجه شد و بر این اساس اموالش در اروپا نیز مسدود شد. اما شعبه بریتانیایی این بانک با این توجیه که ارتباطی با برنامه هسته‌ای ایران ندارد به فعالیتش ادامه داد. و خبر آخر این که گزارش‌ها از فرانسه حاکی است که مارین لوپن از جناح راست افراطیان کشور حمایت لازم را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه کسب کرده است.
متشکرم شاهین بشیری بود. خبرها رو شنیدید در برنامه صبحانه با خبر. باز هم خبر میشنوید. اگر صبور باشید و همراه ما بمونید البته تا حدود 24 دقیقه آینده. در ادامه تمدید قانون تحریم‌های آمریکا در سال 1995 میلادی علیه ایران به دلیل سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی. حمله سایبری جمهوری اسلامی ایران به بخش فارسی وبسایت BBC. و چهارشنبه سوریتون رو چطور گذرونین؟ با آشر اشتب و آتش‌بازی؟ چه بخش‌هایی از مراسم هنوز به شکل سنتی در ایران اجرا میشه؟
جزو آیین‌های چهارشنبه سوری، غذاهای دست جمعی، آش‌های دست جمعی جزو ویژگی‌های اصلیش بوده، سرودهای مخصوصی داشته، قاشق زنی داشته.
همراه ما بمونید. صبحانه با خبر تا 8:30 صبح به وقت ایران ادامه داره و خیلی بیشتر از اینها خواهید شنید. توی خبرها هم شنیدید چند لحظه پیش که کاخ سفید در واشنگتن روز سه‌شنبه اعلام کرده که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قانون تحریم‌های سال 1995 میلادی علیه جمهوری اسلامی ایران رو یک بار دیگه تمدید کرده. اوباما در نامه‌ای که خطاب به دو رئیس مجلس نماینده‌ها و سنای آمریکا نوشته شده گفته که به دلیل اقدام‌ها و سیاست‌های دولت ایران این فرمان رئیس جمهوری وقت رو تمدید می‌کنه. از نادر صدیقی در همین زمینه می‌شنویم.
فرمان رئیس جمهوری آمریکا به فرمان شماری 12957 مشهور است. این فرمان در 15 ماه مارس 1995 میلادی برای مقابله با خطرهای فوق‌العاده و غیرعادی که به خاطر کردار و سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران متوجه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده می‌شود، صادر شد. 51 روز بعد از آن تاریخ در ششم ماه می 1995 رئیس جمهوری آمریکا فرمان دیگری در همین رابطه صادر کرد که بر اساس آن تحریم‌های جدید چندی علیه دولت ایران اعمال شد، ولی مقابله با خطرهای ناشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی به همین مختصر محدود نشد و رئیس دولت آمریکا در 19 اوت 1997 فرمان دیگری صادر کرد که ضمن تأکید بر محتوای فرمان‌های پیشین حلقه تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی تنگ‌تر می‌کرد. از آن پس با تصویب کنگره قوانین تحریمی دیگری علیه حکومت ایران اعمال شده که مکمل فرمان‌های رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بودند. آقای اوباما در نامه‌های جداگانه‌ای که به رئیسان دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا نوشته، تأکید کرده که به دلیل ادامه اقدام‌ها و سیاست‌های دولت ایران که همچنان خطرهای غیرعادی را متوجه آمریکا می‌کند، در سالگرد فرمان‌های پیشین تمدید آنها را اعلام می‌دارد. رئیس جمهور آمریکا در صورت تمایل به ادامه تحریم‌ها باید 90 روز پیش از انقضای مدت یک سالی این فرمان‌ها تمدید آنها را به کنگره این کشور اعلام کند. فرمان نخستین با عنوان وضعیت فوق‌العاده ملی شناخته می شود که از هنگام تصویب آن همه ساله از سوی رؤسای جمهوری آمریکا تمدید شده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در این زمینه که کاخ سفید اعلام کرده باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قانون تحریم‌های سال 95 میلادی علیه ایران رو تمدید کرده. در آمریکا بمونیم به خاطر اینکه می‌خوایم بریم سراغ یک موضوعی که در هفته گذشته هم در آمریکا، هم در افغانستان و هم در بسیاری از کشورهای جهان موضوع مورد بحثی شد. بعد از تیراندازی یک سرباز آمریکایی به طرف غیر نظامی های افغان در استان قندهار در افغانستان که باعث کشته شدن 16 نفر شد، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که برای خروج از افغانستان هیچ عجله‌ای وجود نداره. فشار افکار عمومی در آمریکا برای خروج سربازان این کشور از افغانستان شدت گرفته. از حسین آریان میشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه 23 اسفند در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیونی محلی گفت به رغم کشته شدن 16 غیر نظامی افغان، خروج سربازان آمریکایی از افغانستان باید مسئولانه باشد، به طوری که در نهایت مجبور نباشیم که دوباره به این کشور برگردیم. کشته شدن غیر نظامیان افغان پس از خبر مربوط به سوزاندن قرآن در یک پایگاه نظامی آمریکا روابط واشنگتن و کابل را تیره کرده است و فشار افکار عمومی در افغانستان و آمریکا با ادامه حضور سربازان آمریکایی در افغانستان شدت یافته است. باراک اوباما که در پی این حادثه و کشته شدن غیر نظامیان افغان در گفتگوی تلفنی با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از احترام عمیق خود به مردم افغانستان و تعهد واشنگتن برای کشف حقیقت و پاسخگویی همه افراد مسئول در این حادثه سخن گفته بود، سه‌شنبه 23 اسفند در مصاحبه‌اش با یک شبکه تلویزیونی گفت:
What I've made to President Karzai when I spoke to him is that the United States takes this as seriously as if
آنچه را که من در گفتگویم با پرزیدنت حامد کرزای به روشنی گفتم این بود که ایالات متحده آمریکا این حادثه را خیلی جدی تلقی می کند و انگار که این حادثه برای بچه‌ها و شهروندان آمریکایی اتفاق افتاده است. ما برای از دست رفتن افراد بیگناه دل شکسته ایم. کشته شدن افراد بیگناه هولناک و غیر قابل قبول است، چون این رفتاری رفتار ارتش ما نیست. باراک اوباما در ادامه به بررسی بی‌طرفانه این حادثه تأکید کرد و گفت به پنتاگون وزارت دفاع آمریکا دستور دادم که از هیچ کوششی برای بررسی این حادثه خودداری نکند. من به مردم آمریکا و افغانستان اطمینان می‌دهم که ما حقایق را هر چه باشد دنبال خواهیم کرد و مطمئناً هر کسی که در این حادثه دست داشته باید بر طبق رعایت کامل قانون پاسخگو باشد. آمریکا و همپیمانان این کشور بر پایه طرح‌هایی که دارند شمار سربازان خود را در افغانستان کاهش می‌دهند و بیشتر آنها تا پایان سال 2014 نزدیک به 3 سال دیگر از افغانستان خارج خواهند شد و قرار است ارتش افغانستان مسئولیت تأمین امنیت کشور را به عهده بگیرد. اشتباه پیش نیاید. استراتژی که داریم به ما اجازه می دهد که مسئولانه جنگ در افغانستان را به پایان ببریم.
با وجود اتفاقی که در افغانستان استان قندهار افتاد و یک سرباز آمریکایی 16 غیر نظامی رو در این استان کشت، اما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که برای خروج از افغانستان عجله‌ای وجود نداره. این موضوع گزارش حسین آریان بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت تقریبا 7:30 در تهران هست و ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با یک گزارش دیگه در مورد بی بی سی. خبرگزاری رویترز به نقل از مدیر کل شبکه رادیو تلویزیون بی بی سی مارک تامسون نوشته که سایت فارسی شبکه بی بی سی از طرف مقامات امنیتی جمهوری اسلامی مورد حمله سایبری قرار گرفته. به گفته مارک تامسون، یک کارزار تهاجمی سایبری از طرف جمهوری اسلامی با هدف اشغال و اشباع خطوط تلفن بی بی سی در لندن هم شروع شده و جزئیاتش رو باید از میرعلی حسینی بشنویم.
در متن سخنان مارک تامسون مدیر کل بی بی سی که او امروز چهارشنبه ایراد خواهد کرد، تهران متهم شده است علیه خطوط اینترنتی و تلفنی بی بی سی دست به تهاجم‌های سایبری زده است. رویترز که متن این سخنان را منتشر کرده می نویسد ماه گذشته نیز مارک تامسون مقامات ایرانی را متهم کرد که با تهدید و بازداشت خانواده کارکنان بی بی سی آنها را ترغیب به ترک این رسانه کردند. در متن سخنان آقای تامسون که بی بی سی نیز آن را منتشر کرده بدون اشاره به نزدیکی نوروز آمده است، اکنون به نظر می آید که مقامات ایرانی تاکتیک جدیدی انتخاب کرده و قصد دارند با گسترش حملات سایبری دریافت صدا و تصویر این رسانه را در روزهای آینده مختل کنند. به گفته این مقام بی بی سی، به تازگی حملات دوگانه دیگری نیز از سوی مقامات ایرانی به طور همزمان سبب اختلال در خطوط اینترنتی و تلفنی صورت گرفته است که طی آن تلاش شده از طریق چندین تماس تلفنی همزمان و اتوماتیک خطوط تلفنی بی بی سی را مسدود کنند. مارک تامسون با اشاره به اینکه تهاجم اینترنتی به سایت بی بی سی از سوی ایران تازگی ندارد می‌افزاید هرچند مشکل بتوان منشأ این حملات تازه را شناسایی کرد، اما همزمان بودن آنها ظن ما را به مقامات ایرانی بیشتر می‌کند. مقامات ایران تا کنون واکنشی به این اتهام‌ها نشان ندادند. مارک تامسون درباره جزئیات این حملات توضیحی نداده، اما اعلام کرده است که با توجه به اقداماتی که توسط مقامات امنیتی ایران علیه خانواده کارکنان بی بی سی انجام شده است، این رسانه تمام تلاش خود را به کار خواهد برد تا بی بی سی بتواند به ارسال برنامه‌های خود به زبان فارسی به ایران ادامه دهد.
بله، و بریم سراغ یک موضوع اقتصادی درباره تأثیر آب بر آینده اقتصاد و امنیت بین المللی. در ششمین نشست مجمع جهانی آب که دو روز پیش توی بندر فرانسوی مارسی شروع شده و تا شنبه آینده ادامه داره، حدود 20 هزار کارشناس نقش آب در زندگی اقتصادی و سیاسی دنیا حضور دارن و این موضوع رو در این نشست بررسی میکنن.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند، سلام بر شما، صبح چهارشنبه‌تون بخیر.
صبح شما بخیر خانم اسدی و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، به جز مسائل تحقیقاتی مربوط به آب، در نشست مجمع جهانی آب قرار هست چه مسائلی با چه هدفی مطرح بشه؟
مجمع جهانی آب از 15 سال پیش به این طرف هر 3 سال یک بار از طرف شورای جهانی آب برگزار میشه تا برای دشواری‌های ناشی از کمبود آب سالم راه حل‌های مشخص و عملی پیدا بکنه در افکار عمومی بین‌المللی نسبت به این ماده کمیاب و حیاتی که بهش میگن طلای آبی، حساسیت‌های لازم رو به وجود بیاره و به تقویت اراده سیاسی مورد نیاز برای مدیریت منابع آبی کمک بکنه در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی. میدونیم که حدود 1 میلیارد نفر در کشورهای فقیر به آب سالم و نزدیک دسترسی ندارند و 2.6 میلیارد نفر از شبکه فاضلاب محروم هستند و به همین دلیله که بیماری‌های آبی مثل وبا، مثل اسهال مهمترین عامل مرگ و میر هست در دنیا. اینا رو همه میدونند، حالا باید پرداخت به چه باید کرد و برای همین هست که نشست امسال مجمع جهانی آب زیر عنوان زمان راه حل‌ها برگزار شده. یکی از هدف‌های این نشست پیشنهاد یک سلسله تعهدات بین‌المللی هست در مورد حقوق بشر برای دستیابی به آب سالم. نمیشه قبول کرد که در قرن 21 میلادی در بعضی از مناطق دنیا یک شیر آب هنوز به عنوان یک وسیله تجملی تلقی بشه، وسیله غیر قابل دسترس برای میلیون‌ها انسان.
چرا آقای خواند آب به یک مسئله بحرانزا تبدیل شده؟
مهمترین عاملی که باعث شده آب و بحران اون تشدید بشه رشد جمعیت هست و بالا رفتن مصرف این ماده، به علاوه توسعه انفجارآمیز شهرها و کلان شهرها و همینطور پیشروی صنعت و افزایش مصرف آب در شماری از قدرت‌های نوظهور مثل چین، مثل هند و همینطور دگرگونی‌های ناشی از تغییر آب و هوا به شدت بر منابع آبی کره زمین سنگینی می‌کنه. تمام این عوامل آب رو به تدریج تبدیل کرده به یک ماده کمیاب و حتی یک عامل تنش‌زا در روابط بین‌المللی. می‌دونیم که مثلا بحران هست در روابط ترکیه با عراق و سوریه در مورد آبای دجله و فرات. کشمکش بر سر برداشت آب نیل وجود داره بین کشورهایی که این رود مهم از اونها عبور میکنه و همینطور تنش‌هایی است بر سر آب هیمالیا بین چین، هند و پاکستان. نمونه‌هایی هست از اون چیزی که در ادبیات روابط بین‌المللی به اون میگن جنگ آب.
در کنار این کشورها و مناطقی که بهشون اشاره کردید، آقای خاوند، ایران چه وضعیتی داره و تا چه حد با تنش‌های مربوط به کمبود آب روبرو هست؟
ایران بخشی از منطقه وسیعی هست که بهش میگن مثلث خشکسالی که سه گوشه داره: جبل الطارق، شاخ آفریقا و پاکستان. علاوه بر پدیده خشکسالی که ایران به صورت کم و بیش دائمی همیشه با اون روبرو بوده و هست، رشد بسیار سریع جمعیت در 100 سال گذشته و همینطور گسترش کلان شهرها هم فشار زیادی وارد کرده بر منابع آبی در قلب چالش‌های بزرگ اقتصادی و حتی امنیتی ایران قرار داره و بخش مهمی از توانایی‌های مالی و کارشناسی کشور باید برای رویارویی با بحران آب در کشور به کار گرفته بشه.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره سال رادیو فردا رو که انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونا
داریم سراغ بچهای میریم که توی پراگ قراره مقوله به نام نوروز رو بشناسن.
امسال مثل هر سال تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه های برتر سال 90 هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا اول فروردین ماه از 7 تا 10 صبح و از 7 و نیم عصر تا 10 شب.
همراه ما باشید نوروز رو هم. اگه دیشب شب خوشی رو گذروندین و اگه وقتی از روی آتیش میپریدین یا به نوعی شب رو میگذروندین یاد خیلی از دوستان آشناهاتون بودین که پیشتون نیستن و اگه یاد خیلی ها بودید که دیگه جاشون پیش شما خالیه، شاید این ترانه اول صبح بهتون جواب بده با صدای دریا دادور که یادی کرده از دلکش.
هر کجا رفتی پس از من، محفلی شد از تو روشن، یاد من کن، یاد من کن. هر کجا دیدی به بسی عاشقی با لب گزیدن، یاد من کن، یاد من کن. هر کجا سازی شنیدی شدی گر
هم برای اول صبح شما بعد از چهارشنبه سوری در یاد داد بر یاد من کن که یادی کرده بود از دلکش.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده سلام میکنم به در صبح چهارشنبه. بریم سراغ روزنامه های امروز ایران.
آزاد، صبح بخیر و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
امروز روز سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی هست و فکر میکنم این موضوع به نوعی مشترک در اکثر روزنامه ها.
بله، امروز اغلب روزنامه ها از جمله روزنامه جمهوری اسلامی، روزنامه جامعه جمع، ابتکار، شرق، حمایت و دیگر روزنامه ها در صفحه نخست خودشون گزارش دادن که امروز قرار است آقای احمدی نژاد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حاضر بشه و به طرح سؤال نمایندگان مجلس که از سوی 79 عضو مجلس قبلا امضا و ارائه شده بود پاسخ بده. روزنامه جمهوری اسلامی در گزارش مفصلی که در تیتر یک شماره چهارشنبه منتشر کرده نوشته که تلاش چند روزه نمایندگان طرفدار دولت در مجلس برای منتفی شدن طرح سوال از آقای احمدی نژاد بی نتیجه مونده و شکست خورده و بر همین اساس آقای احمدی نژاد در آخرین تصمیم گیری که هیئت رئیسه مجلس داشته حتما باید در جلسه مجلس حاضر بشه و به سوالات نمایندگان پاسخ بده. روزنامه حمایت که وابسته به قوه قضاییه هست در صفحه یک خودش این پرسش رو مطرح کرده که آیا آقای احمدی نژاد در این جلسه حاضر خواهد شد یا به شکلی از حضور در مجلس امتناع خواهد کرد. روزنامه ابتکار هم نوشته که ممکن هست امروز در جلسه مجلس و با طرح این سوالات از آقای احمدی نژاد حاشیه های طرح سوال از رئیس جمهور پایان بگیره، اما ممکن هست که این حاشیه ها بیشتر دامن زده بشه. این بستگی داره به نوع پاسخ هایی که آقای احمدی نژاد خواهد داد. و روزنامه شرق هم نوشته که تابوی 30 ساله سوال قرار است امروز شکسته بشه و برای اولین بار یکی از رؤسای جمهور در مجلس حاضر بشه و به سوالات نمایندگان پاسخ بده.
پدر محسن روح الامینی یکی از کشته شده های بازداشتگاه کهریزک در مورد سعید مرتضوی اظهاراتی داشته و گفته که حمایت هایی که پشت پرده میشه از آقای مرتضوی باعث کندی رسیدگی به پرونده شده.
آقای عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، در گفتگویی با روزنامه خراسان تأکید کرده که سعید مرتضوی مورد حمایت پشت پرده قرار میگیره و به همین دلیل پرونده اتهامات دادستان سابق تهران سوی قوه قضاییه رسیدگی نمیشه. آقای روح الامینی تأکید کرده که ما در سال 88 و 89 از روند رسیدگی به پرونده کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک رضایت داشتیم و در بخش ماموران انتظامی که در این حادثه مقصر بودن راضی هستیم و تونستیم اونها رو در دادگاه نیروهای مسلح محکوم بکنیم، اما برای رسیدگی به پرونده مقام‌های قضایی دخیل در این پرونده با مشکل روبرو شدیم و این مشکل هم ناشی از همین حمایت‌های پشت صحنه هست که از سعید مرتضوی صورت می‌گیره.
و روزنامه کیهان پیشنهاد داده که از بسیج برای بازرسی از بازار و کنترل گرونی‌ها استفاده بشه.
حسین شریعت‌مداری در سرمقاله شماره چهارشنبه روزنامه کیهان با انتقاد از گرانی‌های روزافزون در کشور و همچنین با اشاره به اظهارات آقای محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد درباره گرانی‌ها تأکید کرده که گرانی‌هایی که در 3 ماه اخیر در ایران روی داده حاصل مافیایی هست که این روزنامه از اون به عنوان مافیای اقتصادی نام برده و آقای شریعت مداری به مقام‌های قضایی و همچنین مقام‌های دولتی پیشنهاد داده که از نیروهای بسیج برای بازرسی از بازار و همچنین کنترل گرانی‌ها استفاده بکنن و تأکید کرده که مأموریت‌هایی که به بسیج واگذار شده تا حالا از سوی این نیروی شبه نظامی به شکل درست انجام شده و بنابراین در این مورد و در مورد کنترل گرانی‌ها هم باید از نیروهای بسیجی استفاده بشه.
رادیو فرداست. بله، از رادیو فردا با شما هستیم. 7:30 صبح در تهران هست و ما همچنان همراه شما خواهیم بود در یک ساعت آینده در صبحانه با خبر که هر روز رأس ساعت 7 صبح به وقت تهران شروع میشه. قبل از اینکه بریم سراغ قسمت‌های بعدی صبحانه با خبر، سری بزنیم به خبرها با سرخط خبرها و شاهین بشیری.
با سلام مجدد، باراک اوباما فرمان وضعیت اضطراری را در قبال ایران تمدید کرد. طرح جدید مجلس اختیارات وزیر نفت را افزایش داد. بی بی سی مورد حمله سایبری قرار گرفت. سوریه به پیشنهادهای فرستاده سازمان ملل پاسخ داد. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در مجلس به سوالات نمایندگان پاسخ می‌دهد. دیوان عدالت اروپا از تحریم بانک ملی ایران حمایت می‌کند. مارین لوپن حمایت لازم را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه کسب کرد. باراک اوباما میگوید آمریکا کشته شدن شهروندان افغان را همانند شهروندان آمریکایی پیگیری میکند. دیوید کامرون برای دیدار با باراک اوباما وارد واشنگتن شد. یک مقام نظامی روسیه میگوید مسکو به ایران سامانه موشکی S-300 نمیفروشد. دو ناو اسرائیلی برای ورود به دریای سرخ از کانال سوئز عبور کردند. ایران هر گونه تلاش برای پاکسازی هسته‌ای در منطقه پارچین را رد کرد. رئیس اتحادیه تجار ایرانی مقیم گرجستان در تفلیس به قتل رسید. هیئت بررسی کننده قتل 16 غیر نظامی افغان مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. یکی از رهبران سرشناس القاعده یمن به قتل رسید.
متشکرم. شاهین بشیری بود. سرخط خبرها رو شنیدید. خبرها رو به شکل مفصل حدود 28 دقیقه دیگه توی بخش سوم صبحانه با خبر میشنوید. بریم سراغ همکار ورزشی نویس رادیو فردا که حتما با صدا و تحلیل‌های ورزشیش آشنا هستید، با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. با وجود آنکه زمین ورزشگاه حافظیه شیراز برای برگزاری فینال جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران 100% در شرایط آرمانی قرار ندارد، مسابقه در آن برگزار خواهد شد. تیم‌های استقلال تهران و شاهین بوشهر فینالیست‌های این جام امروز عازم شیراز می‌شوند تا فردا به مسافه یکدیگر بروند. در فاصله یک هفته به فینال اعلام شد زمین حافظیه آماده نیست و مسابقه در اهواز برگزار می‌گردد که اعتراض بوشهری‌ها را به دنبال داشت. اما اینک مهدی شاه علی از مسئولان هیئت فوتبال استان فارس از آمادگی نسبی این ورزشگاه خبر داده است.
ولی به هر حال زمین شرایط برگزاری مسابقه رو دارد.
به این ترتیب فینال جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران ساعت 3 بعد از ظهر پنجشنبه در ورزشگاه حافظیه برگزار خواهد شد. استقلال تهران یا شاهین بوشهر هر کدام برنده شوند، سال 2013 نماینده ایران خواهند بود در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا. بعد از ظهر امروز نخستین بازی فینال لیگ قهرمانان والیبال باشگاه‌های ایران در کرج میان تیم‌های سایپای البرز و کاله یامل برگزار خواهد شد. بازی‌های فینال لیگ والیبال ایران 2-3 خواهد بود و هر تیمی در دو مسابقه برنده شود به مقام قهرمانی خواهد رسید. مسابقه دوم در آمل شنبه. بازی رده‌بندی نیز به همین ترتیب میان پیکان تهران و شهرداری ارومیه برای کسب مقام سوم است. بازی اول امروز در تهران. با برگزاری دو مسابقه برگشت از مرحله هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا، تیم‌های بایر مونیخ و مارسی نیز جواز ورود به یک چهارم را دریافت کردند. بایر مونیخ که در بازی رفت در سوئیس با یک گل از تیم بازل شکست خورده بود، دیشب در مونیخ دروازه تیم سوئیسی را گلباران کرد. از هفت گلی که بایر مونیخ زد، 4 گل توسط ماری گومز به ثمر رسید. به این ترتیب ماریو گومز با رکورد 5 گل لیونل مسی که در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در یک مسابقه به ثمر رسانده 1 گل فاصله دارد. تیم فوتبال مارسی فرانسه هم دیشب اینتر میلان را حذف کرد. مارسی که در بازی رفت در خانه با 1 گل بازی را برده بود، دیشب در میلان 1-2 شکست خورد و در مجموع بازی 2-2 شد. ولی قانون شمارش گل‌های زده در خانه حریف اینتر میلان را حذف و مارسی را راهی مرحله 1/4 نهایی کرد. An emphatic finish that enters European season is finished here. But it's Marseille who are heading to the last eight in the most dramatic. امشب نیز با دو مسابقه پرونده مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا بسته می‌شود. ناپل در زمین چلسی در لندن و زسکای مسکو در مادرید مقابل رئال مادرید. و در مسابقات تنیس 5,500,000 دلاری ایندیان ویلز در کالیفرنیا در بخش مردان نوواک ژوکوویچ بازیکن شماره 1 جهان از صربستان با پیروزی بر کوین اندرسون بازیکن آفریقای جنوبی به دور چهارم رسید. در بخش زنان ماریا شاراپووا از روسیه و بخت شماره 2 برای عنوان قهرمانی موفق شد سیمون هال بازیکن اهل رومانی را شکست دهد و به دور بعد راه یابد. کارولین وازنیاکی دانمارکی شماره 4 هم سوفیا آرویدسون از سوئد را برد و به دور بعد راه یافت.
خبرهای ورزشی داغ اول صبح رو شنیدید با حبیب روشنزاده. در رادیو فردا همچنان با شما هستیم در صبحانه با خبر و در این بخش خبرهای فرهنگی و هنری رو میشنوید و همینطور در مورد چهارشنبه سوری که دیشب بر شما گذشت. اول بریم سراغ فرهنگ و هنر.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی صبحتون بخیر در روز چهارشنبه.
سلام میکنم خانم عزادی به شما و به شنوندگان عزیز و امیدوارم که حال شما و حال شنوندگان عزیز خوب باشه و همه به تدریج خودشون رو برای نوروز و عید و شادمانی آماده بکنن.
امسال برای اولین بار آقای سرکوهی سازمان بین‌المللی یونسکو میخواد نوروز رو با یک نمایشگاه از هنرمندای 30 کشور توی دفتر خودش در پاریس جشن بگیره.
تصویب شده که نوروز به عنوان یک میراث بشری ثبت بشه و جشن جهانی نوروز برگزار بشه. یونسکو در پاریس که دفتر اصلی یونسکو هست این جشن رو با یک نمایشگاه همونطور که گفتیم برگزار میکنه. این نمایشگاه رو مؤسسه فرهنگی اکو تدارک دیده. نخستین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی هست در نوروز در سه رشته عکس، پوستر و کاریکاتور. جالب این هستش که 30 کشور از آمریکا و لهستان و یوگسلاوی گرفته تا مکزیک و چین و افغانستان و ایران ها که طبیعتاً حضور داره در این جشن شرکت دارن و آثارشون رو ارائه دادن. 4000 اثر از این 30 کشور رسیده که هیئت دبیران که اتفاقاً آقای کامبیز درنبخش یکی از بهترین کاریکاتوریست های ایران هم حضور هستند 180 اثر رو انتخاب کردن که این آثار در یک نمایشگاهی در دفتر یونسکو در پاریس در عید نوروز به نمایش گذاشته میشه و جشن گرفته میشه.
از پاریس بریم به تهران. آقای سرکوهی نمایشنامه عشق و عالی جناب یکی از کارهایی بود که توی جشنواره تئاتر فجر خیلی ازش استقبال شد، جایزه هیئت داوران رو هم گرفت، اما کارگردانش اعلام کرده که نمیخواد این کار رو اجرا کنه. چه اتفاقی افتاده؟
عشق عالی جناب نویسنده و کارگردان شاه حسین پاکدل هست که نمایشنامه رو بر اساس داستان بلند بسیار مشهور دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد نوشته شهرام رحیمیان نوشته که خود این داستان هم در ایران بسیار موفق بوده، چندین بار چاپ شده، جایزه‌های بسیار خوبی گرفت. داستان یک کسی هستش که رهبران جبهه ملی در دهه 30 و از نزدیکان دکتر مصدق هست و بعد کودتای 28 مرداد میشه، او دستگیر میشه، او رو تحت فشار قرار میدن، شکنجه و غیره که عقاید خودش رو انکار بکنه، توبه بکنه و دکتر مصدق رو نفی بکنه. چون عاشق زنش هست در زندان شکسته میشه و توبه میکنه، اما وقتی که آزاد میشه در درون خودش دچار دوگانگی میشه، خودش رو سرزنش میکنه. آقای پاکدل متن بسیار خوبی بر اساس این داستان نوشتند. این نمایشنامه همونطور گفتی در جشنواره فجر دوباره اجرا شد، لوح تقدیر کارگردانی در هیئت داوران گرفت، نقدها همه بسیار خوب بود، شورای بازبینی جشنواره هم یک بار اون رو دید، بعضی تغییرات دادن، سانسورهایی بر او اعمال کردن، اما کارگردان به خاطر که اثرش اجرا بشه اینا رو پذیرفت و قرار بود که اسفند ماه اجرا بشه، اما این اجرا رو به تعویق انداختن. تئاتر شهر قول داد که در 14 فروردین این به صحنه بره، اما دیروز آقای پاکدل یک نامه ای نوشت و اعلام کرد که همونطور که شما گفتین از اجرای این نمایش کلا صرف نظر میکنه. دلیلش هم این هستش که در این نمایشنامه شخصیت‌های تاریخی هستن مثل دکتر امینی، مثل زاهدی و غیره، گفته کلا همه اینا باید حذف بشن، همه اشاره ها به کودتای 28 مرداد و دکتر مصدق باید حذف بشه و اون قهرمان داستان که گفتم در اثر شکنجه عقاید چه انکار کرده باید داستان به این شکل بشه که این آدم در اثر یک جنایت یا خیانت شخصی دچار مشکلات شده، یعنی اصلا داستان کلن از بین رفته و تبدیل شده به یه داستان دیگری که اثر ربطی به کاری که در جشنواره اجرا شد نداره. من جمله آقای پاکدل رو میخونم. گفتن که با توجه به حجم بالای ممیزی و از ریخت افتادن نمایش، از اجرای عمومی نمایش عالی جناب اعلام انصراف میکنم.
اول صحبتمون در مورد نوروز گفتیم، با یه خبر نوروزی هم تموم کنیم صحبت‌های فرهنگیمون. آقای سرکوهی، درباره نمایشگاه نقاشی به عنوان بهار روی دیوار.
بله، این نمایشگاه ازش پیش مشخص هست که تابلوها درباره بهار هست. یک نمایشگاه نقاشی است در گالری کپ. این تا 26 اسفند ماه هم ادامه داره. نقاشان بسیار زیادی در این شرکت کردن، آثار ارائه دادن و سبک‌های مختلف هم در این نمایشگاه عرضه شد.
چهارشنبه سوری رو چطور گذروندین؟ دیشب چطور بود؟ بهتون خوش گذشت یا اینکه با صحنه‌های غم‌انگیزی هم روبرو شدین؟ خبرگزاری‌های ایران بعد از برگزاری مراسم چهارشنبه سوری خبرهایی دادند و اعلام کردند که ده‌ها نفر توی حوادث چهارشنبه سوری زخمی شدند. رئیس اورژانس ایران در واقع این رو در گفتگویی با خبرگزاری فارس اعلام کرده و گفته که بیشتر از 70 نفر توی حوادث چهارشنبه آخر سال مصدوم شدند و گروهی هم توی بیمارستان بستری شدند. حالا که چهارشنبه سوری دیگه رو پشت سر گذاشتیم، آخرین سه شنبه سال رو گذروندیم با یک شب جشن و احتمالاً پایکوبی توی کوچه ها و خیابون ها، اما بریم با بکتاش خمسه‌پور همراه بشیم که درباره آیین‌ها و ریشه های جشن سه شنبه آخر سال یا شب چهارشنبه آخر سال با رضا مرادی قیاس‌آبادی صحبت کرده، نویسنده و پژوهشگر جشن ها و آیین های ایرانی.
آیین‌ها و ترانه‌ها و باورها و مراسمی که مردمان نواحی گوناگون در این شب انجام میدن در ایران، با وجود تفاوت‌هایی که با همدیگه داره با توجه به موقعیت‌های اقلیمی شهرها و روستاهای مختلف، در یک ویژگی با همدیگه همتان هستند و اون عبارت است از راندن ناپاکی‌ها و بدی‌ها. ترانه‌ها و باورهایی که به بلاگردانی، راندن چشم شور، گره‌گشایی، آجیل مشکل‌گشا، بخت‌گشایی و همثال این جور چیزا می‌پردازند و همچنین سوزاندن شاخه‌های خشکیده و علف‌های هرز باغ‌ها و مزارع در نواحی روستایی، همه اینا نشون میده که این آیین با خانه‌تکانی، زدودن ناپاکی‌ها و آمادگی برای زایش دوباره گیتی در پیوند هستش. کشورهای دیگر از چین تا میانه‌های اروپا در رومانی و بلغارستان هم چنین آیینی به شکل‌های دیگه با اسم‌های دیگه در موسم‌های دیگه برگزار میشه که اونها هم به همین ترتیب برای سوزاندن اشیای غیر لازم برگزار میشه. جزو آیین های چهارشنبه سوری مثل هر گونه آیین های گروهی دیگه، غذاهای دست جمعی، آش‌های دست جمعی جزو ویژگی های اصلیش بوده، سرودهای مخصوصی داشته، قاشق زنی داشته، بالگوش داشته، بازی های گروهی، نمایش بازی هایی داشته که مردم، جوان ها، کودکان، بزرگسالها به یک ترتیبی انجام میدادن با توجه به نواحی جغرافیایی فرق میکنن با هم دیگه، که متاسفانه همه این آیین های زیبا جای خودش رو به انفجارهای مهیب و ترقه و سوزاندن لاستیک و ترقه که چه از کنه بوم تبدیل بوم شده دیگه. و عملا میشه گفت آنچه که امروزه در شهرهای بزرگ ایران برگزار میشه به اسم چهارشنبه سوری در تهران و اصفهان و شیراز و مشهد و جوجه ها، اینا فقط اسم چهارشنبه سوری رو بر خودش داره و ارتباطی به این جشن کهن نداره. ای شعله ها ای شعله ها گرفته ای به سوی ما، که سوزت هر گزند و هر غبار زرد و تیره را. ای شعله ها ای شعله ها روشن کنید برای ما، این آخرین چهارشنبه شب این سور سال کهنه را، این سور سال کهنه را.
آیین‌های آتشبازی کهن که ریشه داره حالا در جشن سده یا جشن‌های دیگه، اونها به نوعی گویا دور آتش می‌رقصیدن، دست همو می‌گرفتن یا همین از روی آتش می‌پریدن.
بله همینطوره، از جمله با پریدن از روی آتش، رقصیدن در کنار آتش، سرودهای مخصوصی که متعلق به چهارشنبه سوری بوده این شب رو فرخنده می‌داشتن. البته جشن چهارشنبه سوری، آتش چهارشنبه سوری با آتش جشن سده کلا متفاوت هست، چون آتش چهارشنبه سوری رو در کف زمین روشن می‌کردن، اما آتش جشن سده رو بر روی بام‌ها، روی بلندی روشن می‌کردن و منظور از اینها هم فرق می‌کرد. چون جشن سده در واقع نوعی مبارزه نمادین با سرما هست، اما جشن چهارشنبه سوری برای سوزاندن اشیاء نالازم بوده و کم کم تبدیل به نوعی نمادین برای سوزاندن عموما بدیها شده، چون که انسان هم از روش می‌پرند تا مثلا بدیها، ناپاکی‌های خودشون از بین بره، ناپاکی‌های جسمی، روحی.
شب چهارشنبه سوری است می‌پرن از روی علو، عم خانم ز عقب، خال غزی خانم ز جلو، این یکی بچه بغل کرده و دو دو میزنه، تنها با دل پر بر خال رو رو میزنه، همه از دم میارن فرد و همیشه بدهن، زردی روی من ز تو، سرخی تو بود ز من،
زردی روی من ز تو، سرخی تو بود ز من، زردی روی من ز تو، سرخی تو بود ز من.
جشن چهارشنبه سوری گفته میشه که یک ویژگی نو داره و همزمان یک ریشه کهنی هم داره که همین نمادش، همین نماد آتشه، برافروختن آتش و آیین‌هایی که در کنار آتش برگزار میشه به گونه گروهی.
این که گاه به این استناد میکنن که در ایران باستان هفته نبوده و در نتیجه چهارشنبه سوری قدمت چندانی نداره، این حرف نادرستیه که انقدر تکرار شده که شبیه واقعیت شده. به این دلیل که اولا نام این جشن الزاماً چهارشنبه سوری نیست، در خیلی جاها نام شب سوری یا جشن سوری یا چیزی شبیه این. دوما روزهای هفته در ایران باستان وجود داشتند، فقط در نوعی تقویم ساسانیان، در تقویم دینی ساسانیان وجود نداشته و این به این معنا نیستش که در هیچ کدام از تقویم های ایران وجود نداشته.
همین ها ضروری،
شب چهارشنبه سوری،
شب چهارشنبه سوری،
همین ها ضروری،
بودو برو بود که بیار، دورو برای حیات بذار، برو که شد علاش بزن، تا همه از روش بپرد، همین ها ضروری،
شب چهارشنبه سوری،
شب چهارشنبه سوری،
همین ها ضروری.
در متون مانوی به فراوانی نام‌های هفته در ایران باستان ضبط شده و حتی نام‌هایی مثل ساندی به معنی روز خورشید از خورشید روز، مهر روز ایرانی گرفته شده که مطابق با یک شنبه هستش. از طرف دیگه این نام در تاریخ بخارای نشهری در شاهنامه فردوسی آمده، در شاهنامه فردوسی بیشتر از 20 بار نام روزهای هفته آمده، نام یک شنبه و چهارشنبه آمده که نشون میده که درسته نامه فردوسی در سده چهارم نوشته شده، اما اینها گزارش هایی که در واقع به شعر در آمده و تدوین شده گزارش های کهن‌تری است که مربوط به دوران پیش از اسلام است و چنانچه نام روزهای هفته در متون مبنا وجود نداشت، فردوسی تا این اندازه اونها رو در شاهنامه وارد نمی‌کرد. در نتیجه روزهای هفته در ایران باستان وجود داشته، خیلی هم متداول بوده، فقط در تقویم دینی ساسانیان وجود نداشته و جشن چهارشنبه سوری هم با توجه به گزارش هایی که منابع کم هست ولی با همون گزارش های معدودی که در شاهنامه فردوسی و در تاریخ بخارای نشخی از سده چهارم هجری باقی مونده، نشون میده که دست کم قدمتش بیش از 1000 ساله.
برای مراسم چهارشنبه سوری شنیدید که دیشب پشت سر گذاشتیم. بکتاش خمسه‌پور در این مورد با رضا مرادی قیاس‌آبادی صحبت میکرد، پژوهشگر جشن‌ها و آیین‌های ایرانی. اما چهارشنبه سوری فقط تو ایران جشن گرفته نمیشه، خیلی از ایرانی‌هایی که بیرون از کشور زندگی میکنن، حتی بچه‌هایی که در پراگ هستن هم این مراسم رو دیشب با تمام وجود برگزار کردن و از روی آتیش هم پریدن. در پاریس هم این مراسم برگزار شده و شهرام میریان جزئیات بیشتری داره.
در پاریس، یکی از پایتخت‌های معروف اروپا، با فرارسیدن غروب آخرین سه‌شنبه سال، شماری از ایرانیان در برابر فرهنگسرای پویا در این شهر گرد هم آمدند و پس از شنیدن یک سخنرانی کوتاه در حال پریدن از روی آتش و رقص در اطراف آتشند. البته این مراسم در حالی برپا شده که دستگاه‌های خاموش کردن آتش هم در دور و اطراف این مراسم دیده میشه. من در اینجا از آقای عباس بختیاری، مدیر فرهنگسرای پویا میپرسم آیین شب چهارشنبه سوری تا به حال چگونه طی شده و شرکت ایرانی ها در این جشن تا چه اندازه است؟
ما امسال 17 سال است که آیین چهارشنبه سوری رو به دنبال فراخوان فرهنگسرای پویا برگزار میکنیم. جمعیتی بالغ بر 1000 نفر بر روی رودخانه سن گرد هم آمدن در مقابل فرهنگسرای پویا و فرزندانشون دست در دست خانواده ها به رقص و پایکوبی می‌پردازند. همینطور دوستان عزیزی که داوطلبانه اعلام همکاری کردند در حال پخش شیرینی در میان مردم هستند. امسال سفره هفت‌سین بسیار بزرگ و زیبایی رو آرایش دادیم.
آقای بختیاری، شما حتما از مقام‌های شهرداری و چه بسا نهادهای دیگر اجازه گرفتین برای انجام مراسم شب چهارشنبه سوری؟ بله؟
بله، همینطوره. ما سالهای قبل دشواری کمتری داشتیم ولی امسال محدودیت هایی بود که به هر حال با تلاش یک ماه برطرف شد. 4 ارگانیسم به ما مجوز دادن و به خوشی و به بهترین شکل ممکن داره برگزار میشه.
خب، در این مراسم خانم نازک افشار هم حضور دارن. خوشحال میشم که در آغاز بگن که تا به حال آیا از روی آتش پریدن یا خیر؟
بله، از روی آتش پریدن. به هر حال این سنت رو خوشبختانه به دوست فرهنگسرای پویا هر سال در پاریس اجرا میشه.
سال 90 خورشیدی خانم نازک افشار برای شما چگونه سالی بوده؟ مقصودم که در همین سال 90 در واقع مدالی هم نصیبتون شد.
برای مدالم خیلی خوشحالم، خیلی زیاد. انتظارشو نداشتم و بهترین واقعه زندگیم بود دیگه. این نشان لیاقت که دولت فرانسه در واقع به کسانی که سالهای طولانی خدمت میکنن به دولت کسایی رو در نظر میگیره، انتخاب میکنه و این نشان رو بهشون اعطا میکنه. بعد از 18-19 سالی که در سفارت فرانسه در ایران کار کردم تصمیم گرفتن که این نشان رو به من بدن که به هر حال بزرگترین افتخار زندگی بود.
در پایان این گزارش به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که در تمام شهرها و پایتختهای اروپا هم مراسم شب چهارشنبه سوری به همین منوالی که در پاریس پی شد انجام شده و ایرانیان پس از بازگشت از سر کار روزانه در برنامه‌های شادی آفرین این شب شرکت کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز آخرین چهارشنبه سال هست و دیروز آخرین سه‌شنبه سال بود و خودتونم میدونید که چهارشنبه سوری بود. از چهارشنبه سوری فاصله بگیریم، دیگه تموم شد، بریم سراغ موسیقی. علی ناظمی، صبح بخیر، حالت خوبه؟
صبح بخیر آزاده، من خوبم، امیدوارم شما خوب باشی. صبح چهارشنبه تو خوب شروع کرده باشی. همچنین سلام، صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
چند روز به آخر سال بیشتر باقی نمونده و خیلی ها وعده هایی دادن که میخوان تو این چند روز انجام بدن و خیلی ها هم کارهایی دارن که هنوز انجام نشده. مثلا اجراهایی که باید برگزار بشه تعدادش هم کم نیست. در فهرست اجرای آخر سال کدوم گروه های خاص هستن که ممکنه اجرا داشته باشن؟
امروز گروه 7 در سالن نمایشگاه های بین المللی تهران اجرا داره. یک گروهی هم متشکل از 3 خواننده پسر، شبیه بویبند یا گروه پسرانی که توی موسیقی غرب دیده میشن. با اینها خیلی گروه پر سر و صدا و حاشیه داری نبودن، اما توی سال گذشته چند اجرا در تهران داشتن و اجراهایی بوده که با استقبال روبرو شده. میتونیم برای اینکه با این گروه بیشتر آشنا بشیم، گروهی که امروز اجرا داره، یکی از آهنگهای گروه رو گوش بدیم.
دارم از تو دور میشم، بعد دل شکستن تو، یه اتاق ساکت و سرد، منو فکر رفتن تو، منو فکر رفتن تو. دوست دارم، دوست دارم هنوز، عشق منی، میدونم دوست دارم تو قلب من، فقط تویی.
دانه سال نو زودتر از بقیه خواننده ها بهنام صفوی که خواننده پاپ معروفی هم هست به استقبال سال نو رفته و یه آهنگ رو منتشر کرده.
درسته و این آهنگ رو به طرفدارانش هدیه کرده به عنوان هدیه نوروزی و اولین کسی که این کار رو کرده. اسم این آهنگ هست چقدر خوبه. این خواننده 28 ساله که میدونیم متولد شیرازه و در ماهشهر نوجوانیش رو گذرونده، خودش توانایی زدن سازهای ضربی و پیانو رو داره و میگن خیلی از منتقدین که صدا شبیه صدای رضا صادقی دیگر خواننده معروف پاپ ایرانیه و میتونیم به همین آهنگ که منتشر شده به تازگی گوش بدیم و با این صدا بیشتر آشنا شیم.
چشاتو وا کن و زل بزن به هم، واسه دیدن تو اینجا اومدم، اومدم بگم هنوز عاشقم، زیر حرفای قدیمم نزدم، وقت رفتن به تو گفتم عشقم، من یه روز دوباره بر میگردم، تو روزای دوری و تنهایی روز و شب فقط به تو فکر کردم، چقدر خوبه که دستامو تو دستای تو میذارم.
بیرون از ایران دو تا برادر چینی تونستن در کنار وسایل و ادوات مختلف موسیقی از سبزیجات صدایی بگیرن که بتونن حتی باش کنسرت برگزار کنن.
سبسته خبر خیلی جالبی بود که منتشر شده. دو برادر 41 و 43 ساله از دو سال پیش به این خاصیت پی بردن که کسی قبلا نمی‌دونسته که سبزیجاتی مثل کدو یا هویج میتونن تبدیل بشن به ساز. اونها البته تحت تعلیم پدر خودشون بودن، پدرشون یک استاد موسیقی بوده و به اونها در بچگی یاد داده بوده که با ادوات معمول مثل چوب ساز بسازن، اما اونها در یک مهمونی با این آشنا میشن که میتونن توی هویج سوراخ کنن و از اون ساز بسازن و این الان تبدیل شد به حرفشون و اونها با یک ارکستری که آهنگهای مختلف از سنتی چینی گرفته تا موسیقی پاپ غربی اجرا میکنن با همین سازهایی که ابداع میکنن که به عقیده خودشون کار سختیه به خاطر اینکه سبزیجات زود مقاومت خودشون از دست میدن و با این حال برای هر اجراشون چیزی معادل 5 میلیون تومان یا بیشتر میگیرن.
موسیقی انتخابی چیه علی ناظمی؟
در این ماهای اخیر برام شده مثل یک عادت هر دفعه از آدل بگیم که یک رکورد تازه رو شکونده و اون همه جور رکوردی رو شکونده. این خواننده معروف و محبوب بریتانیایی که میدونم که تو سراسر جهان دوست دارم و تو هم دوستش داری خیلی زیاد، ولی نتونسته سال گذشته یک رکورد رو بشکنه و نتونسته تبدیل به پردرآمدترین هنرمند موسیقی بریتانیایی باشه که در آمریکا بیشترین پول رو درآورده و یکی دیگه از هموطناش از او در این کشور بیشتر پول در آورده و اونم کسی جز شده خواننده 52 ساله کهنه‌کار نیست. او در سال گذشته در آمریکا 16 میلیون دلار درآمد داشته در حالی که درآمد عدد 3 میلیون دلار حدوداً کمتر بوده. از شده آهنگی رو که باش خیلی معروف شده به اسم آهنگ Smooth Operator اون رو گوش بده.
Smooth operator.